نوري له تاسو اجازه غواړم خو زما همکار اره شما یونس لوی ترغلی او مایکروفون ورته سپارم. خیر اغلاست.
تشکر نوری صاحب، سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 دقیقه صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری نیم ساعته من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که افراد مسلح شب گذشته بر منزل یک عضو پلیسی جرگه افغانستان در کابل حمله کردند. مرد جوانی که به ارتباط حمله اخیر در بدین برای مدت کوتاه دستگیر شده بود، یک جدایی طلب بلوچ است که در سال گذشته به آلمان پناه آورده است. برنامه رنگ‌های زندگی هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. افراد مسلح شب گذشته بر منزل یک عضو پلیسی جرگه در کابل حمله کردند. پیمان ناتو می گوید برای حمایت مالی نیروهای افغان 390 میلیون دلار را تصویب کرده است. رئیس جمهور ترکیه می گوید افسر پلیس که سفیر روسیه را در انقره به قتل رسانید عضو شبکه فتح الله گولن است. اخبار افغانستان را از رادیو آزادی می شنوید. افراد مسلح شب گذشته بر منزل یک عضو پلیسی جرگه افغانستان در کابل حمله کردند. بر اساس گزارش‌های اخیر، در نتیجه این حمله بر منزل معلم میرولی نماینده هلمند در پلیسی جرگه 5 تن کشته شدند. پلیس میگوید 3 مهاجم مسلح انتحاری به منزل این وکیل پلیسی جرگه در خوشحال خان مینه یورش بردند که در اثر آن 3 محافظ و 2 عضو خانواده وی کشته شدند. آژانس خبری رویترز گزارش داده است که حفیظ بارگزای فرزند یک عضو شناخته شده دیگر ولوسی جرگه افغانستان در جریان این حمله زمان کشته شد که به دیگران کمک میکرد تا از محل رویداد خارج شوند. نیروهای خاص خود را به محل رویداد رسانیده با مهاجمان درگیر شدند. طالبان میگویند برای جلوگیری از یک جلسه مهم مقامات امنیتی بر این منزل حمله کردند. ناتو روز چهارشنبه گفت برای حمایت مالی نیروهای افغان 390 میلیون دلار را تصویب کرده است. از این پول معاش و سایر امتیازات عساکر پرداخته می شود و 37 پروژه به شمول خدمات لوجستیکی اجرا خواهد شد. یک بخش از این پول به وسایل صحی و آموزش نیروهای افغان نیز اختصاص داده خواهد شد. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید یک استراتژی جدید جلوگیری از مواد مخدر را برا انداخته است. این مطلب را جاوید احمد قائم، معین پالیسی و هماهنگی این وزارت، در گردهمایی دیروز با والیان هرات، بادغیس، نیمروز، غور و فرا در شهر هرات ابراز داشت. آقای قائم افزود:
سال آخر که 2016 است، ارقام ما نشان میده 85-208 هکتار پایین آمده بود که در کل 7% کاهش نشان میده.
به گفته معین وزارت مبارزه با مواد مخدر، در بین ولایت‌های جنوب غرب بیشترین کوکتار در ولایت بادغیس و کمترین در ولایت هرات کشت شده است. 90% هیروئین جهان از کوکنار افغانستان تولید می شود. ادامه اخبار افغانستان را از رادیو آزادی می شنوید. اتحادیه موترهای باربری افغانستان از والی ننگرهار خواستار آن شدند که از اخاذی در امتداد شاهراه ترخم کابل جلوگیری کند. طلا محمد اتمانزای رئیس این اتحادیه گفت 43 هزار افغانی در امتداد این راه به طور غیر قانونی گرفته می شود. محمد گلاب منگل والی ننگرهار وعده سپرده است که در این مورد اقدام خواهد کرد. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. اسمبلی عمومی سازمان ملل متحد با وصف مخالفت شدید روسیه و سوریه بر ایجاد کمیته رای داد که دوسیه های تخطی از حقوق بشر و جرایم جنگی را در سوریه باز بکند. این مصوبه که از جانب لختنشتاین ترتیب شده بود و با وصف هشدار روسیه روز چهارشنبه با 105 رای موافق و 15 رای مخالف تصویب شد. 52 کشور به این مصوبه رای ممتنع دادند. روسیه گفته است این اسمبله در با امور شورای امنیت سازمان ملل متحد مداخله می کند، شورایی که روسیه عضویت دائمی آن را دارد و تا اکنون از بررسی ادعای جرایم جنگی در سوریه جلوگیری کرده است. رئیس جمهور ترکیه میگوید افسر پلیس که روز دوشنبه سفیر ترکیه را در انقره به قتل رسانید یک عضو شبکه فتح الله گولن می باشد. رجب طیب اردوغان در نشست خبری دیروز گفت
بو کیشینن یورت دیشیندکی باغلانتیلاری نلردیر.
دلایل از تماس‌های وی با خارج موجود است. اکنون استخبارات و دیگر ادارات ما به کارهای خود ادامه می‌دهند. ما نتایج را بعد از بررسی اعلان خواهیم کرد. مقامات ترکیه هواداران فتح الله گولن را شبکه تروریستی گولنیست می‌نامند. این روحانی ترکیه از سال‌هاست که در آمریکا به سر می‌برد. بر اساس یک خبر دیگر، رسانه‌های دولتی ترکیه و اردوی این کشور گفتند که در نتیجه سه حمله انتحاری شورشیان گروه‌های دولت اسلامی در شمال سوریه، 14 عسکر ترکی کشته و 33 تن دیگر زخمی شدند. از ماه اگست به این سو این بیشترین تلفات است که در یک روز به نیروهای ترکی وارد می‌شود. اردوی ترکیه از آغاز عملیات در شمال سوریه تا اکنون در مجموع 35 عسکر خود را از دست داده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین میگوید نمیداند که آیا رئیس جمهوری این کشور در انتخابات سال 2018 میلادی خود را نامزد خواهد ساخت یا خیر. ولادیمیر پوتین از سال 1999 میلادی به این سو به حیث رئیس جمهور یا صدر اعظم در روسیه بر اریکه قدرت بوده است. در حالی که اکثریت به این باورند که پوتین 63 ساله در انتخابات آینده خود را نامزد خواهد ساخت و کارشناسان میگویند او برای آینده سیاسی خود بسیار محتاطانه گام برمی‌دارد، اما سخنگوی کرملین گفته است که انتخابات در حال حاضر شامل آجندا نیست.
شنونده های عزیز سلام و صبحتان بخیر. وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را بر اساس درجه سانتیگراد از رادیو زادی مشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 15، پایین ترین منفی 3، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 13، پایین ترین 1، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 8، پایین ترین 3، آسمان همچنان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 20، پایین ترین 6، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 20، پایین ترین 7، آسمان همچنان آفتابی. بامیان برای 12 ساعت آینده سردترین هوا را دارد. بلندترین درجه حرارت 0، پایین ترین منفی 8، آسمان همچنان آفتابی. گردیز بلندترین درجه حرارت 5، پایین ترین منفی 3، آسمان آفتابی. و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین 4، آسمان قسمت ابری. اوقات شما خوش.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری نیم ساعته خواهید شنید. حکومت افغانستان می گوید اگر طالبان واقعاً به صلح مایلند، باید در مورد شرط دور ساختن نام رهبریشان از لیست سیاه به حکومت مراجعه کنند. ستر محکمه افغانستان فیصله ولوسی جرگ را در مورد سلب صلاحیت 7 وزیر کابینه تایید کرد.
ما امیر شنیدیم که ستر محکمه گفته که نظر خاص در این مورد ما نداریم. استیضاح حق ولوسی جرگ است.
در برنامه رنگ های زندگی هم خواهید شنید.
تنها مسئله هستم تو کدام مصرفیت خاص نیست. دولت آنقدر توجهی که به نسل جوان باید داشته باشه نداره.
با رادیو آزادی باشید. طوری که در خبرها شنیدید، افراد مسلح شب گذشته بر منزل یک عضو ولوسی جرگه در کابل حمله کردند و این حمله تلفات را هم در قبال داشته است. همکارم نسیم شفق را در خط تلفن با خود داریم. آقای شفق، تازه ترین اطلاعات در مورد این رویداد چیست؟ آیا این رویداد تا هنوز هم ادامه داره یا پایان یافته؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. بله، معلوماتی که تا هنوز ما به دست آوردیم این است که در این حمله 5 تن در مجموع کشته شده که 3 نفر از محافظین میرولی عضو ولوسی جرگه است و 2 نفر هم یکی پسر عبیدالله بارکزی و یکی هم یک عضو خانواده میرولی خان عضو ولوسی جرگه. و مهاجمان هم 3 نفر بوده. معلومات ابتدایی که پلیس میگه نشان میده که هر 3شان از پا در آمده و باید بگویم که این حمله حوالی ساعت 7 شام آغاز شد و تا نیمه های شب ادامه داشت. مسئولین امنیتی میگه که هر 3 مهاجم از پا در آمده و ساعت تحت کنترل است. طالبان مسلح گفتند که این حمله را اونا انجام داده و اونا ادعا کردند که در خانه میرولی خان در ساحه خوشحال خان یک نشست امنیتی ادامه داشت، اما پلیس و برخی از شاهدای عینی گفته که هیچ کدام نشست امنیتی نبوده بلکه یک مراسم مهمانی بوده. طالبان را مورد حمله قرار داده. تا هنوز جزئیات به گونه کامل مشخص نیست و تعداد تلفات هم طور که باید مشخص شود مشخص نیست و این مورد معلومات اخیر حتما با شنوندگان رادیو آزادی در میان خواهیم گذاشت.
تشکر آقای شفق. گزارش همکارم نسیم شفق را از کابل در مورد حمله افراد مسلح بر منزل یک عضو سی جرگه در کابل شنیدید.
رادیو آزادی، معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
حکومت افغانستان بعد از این که طالبان گفتگوهای صلح را یک بار دیگر مشروط ساختند میگوید اگر آنها واقعا مایل به صلحند باید در مورد شروط دور ساختنشان با حکومت افغانستان مراجعه کنند. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان این مطلب را بعد از آن ابراز داشت که طالبان گفتند اگر نام رهبران آنها از لیست سیاه دور ساخته شود حاضرند با آمریکا مذاکره کنند. تفصیل بیشتر را سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
ارگه ریاست جمهوری بعد از اینکه شورشیان طالب یک بار دیگر مذاکرات صلح را با دور شدن نامهای رهبری آنها از لیست سیاه مشروط ساخت گفت این صلاحیت حکومت افغانستان است که تقاضای دور یا شامل ساختن نام کسی در لیست سیاه را بکند. محمد هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری گفت یگانه مرجع به ارتباط لیست سیاه که صلاحیت رسمی دارد تا از ملل متحد بخواهد که نام کسی را در لیست سیاه شامل سازد یا تعذیرات بر آنها وضع کند یا تقاضا کند که نام کسی از این لیست دور شود، این مرجع رسمی یگانه حکومت منتخب افغانستان است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید اگر شرطهای آنها پذیرفته شود آماده گفتگو با آمریکا خواهند بود. او گفته است که شرط طالبان برای گفتگوی صلح با آمریکا این است که نام‌های رهبران آنها از لیست سیاه دور ساخته شوند و همه عساکر خارجی افغانستان را ترک گویند. ولی هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان این تقاضای طالبان را رد کرده گفت که اگر طالبان واقعا مایل صلح باشند پس باید به مرجع اصلی صلح که حکومت افغانستان است رو آورند.
د سولې پروسه د افغانستان لپاره ډیر مهمه ده او په دې پروسه کې افغانستان
پروسه سول برای افغانستان بسیار مهم است و در این اواخر حکومت افغانستان با شریکان پایدار خود به خصوص ایالات متحده آمریکا که یک شریک بنیادی افغانستان است این موضوع را شریک ساخته و مشوره کرده است. ولی یگانه راه رسمی که پروسه سول از آن طریق به پیش برده می شود حکومت منتخب افغانستان است و از این طریق هر کسی که می خواهد به پروسه سول بپیوندد باید با حکومت افغانستان در تماس شود و گفتگو کند و نتیجه هم خواهد داد، چون ما گفته ایم که گفتگوی بین الافغانی مثبت است و به نتیجه می رسد.
مذاکرات نتیجه مثبت است و پایلیت رسیده.
یک هفته قبل هم طالبان گفته بودند که اگر شرطهای آنها پذیرفته شود برای مذاکرات مستقیم صلح آماده خواهند بود. با رسمیت شناختن دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز ضمن این شرطها ذکر شده است. روزنامه دی نیوز پاکستان از قول سهیل شاهین سخنگوی دفتر قطر نوشته بود که برآورده شدن این شرطها برای گفتگو با آمریکا و شریکان آن ضروری است.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تب دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
به نیمه این مجله خبری دری رادیو آزادی رسیدیم. حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. در اثر حمله افراد مسلح شب گذشته بر منزل یک عضو ولسی جرگه در کابل 5 تن کشته شدند. ناتو روز چهارشنبه گفت برای حمایت مالی نیروهای افغان 390 میلیون دلار را تصویب کرده است. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید یک استراتژی جدید جلوگیری از مواد مخدر را به راه انداخته است. اتحادیه موترهای باربری افغانستان از والی ننگرهار خواستار آن شدند که از اخاذی در امتداد راه تورخم کابل جلوگیری کند. کرکت بورد افغانستان میگوید رئیس جدید این اداره در ملاقات با شاهپور زدران بالر ورزیده تیم ملی وعده کرد که معاش و امتیازات وی را دوباره میپردازد. اسمبلی عمومی سازمان ملل متحد با وصف مخالفت شدید روسیه و سوریه بر ایجاد کمیته ای رای داد که دوسیه های تخطی از حقوق بشر را بررسی خواهد کرد. رئیس جمهور ترکیه میگوید افسر پلیس که روز دوشنبه سفیر روسیه را در انقره به قتل رسانید یک عضو شبکه فتح الله گولن است. رسانه های دولتی ترکیه و اردو این کشور گفتند در نتیجه 3 حمله انتحاری شورشیان گروه دولت اسلامی در شمال سوریه 14 عسکر ترکی کشته شدند. و سخنگوی کرملین میگوید که نمیداند آیا رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در انتخابات سال 2018 میلادی خود را نامزد خواهد ساخت یا خیر. سرخط تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. اینک همکارم زرغونه منگل بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
Human Rights Watch یا دیدبان حقوق بشر مقاله را در مورد زرداد فریادی منتشر نموده است تحت عنوان جنگ سالار آزاد شده افغان شاید از کسانی که در زندانی شدنش نقش داشتند انتقام بگیرد. نویسنده از 15 سال پیش از امروز قصه می کند که در یکی از محاکم لندن شماره از افغانها در قضیه زرداد فریادی شاهدی داده بودند. فریادی جنگ سالار است که در دهه 1990 در سروبی مسافرین را ربوده و شکنجه می کرد. این یک قضیه خیلی مهم و اولین دوسیه بود که در برتانیا تحت صلاحیت بین المللی دایر می شد. چون این محاکم محاکمه افراد غیر برتانوی به جرایم جدی ارتکاب یافته در خارج را اجازه می دهد. به نوشته نویسنده مقاله، همین شاهدان شجای قضیه زرداد فریادی حال در معرض خطر جدی قرار دارند. با شهادت این شاهدان، زرداد به 20 سال زندان محکوم شد، ولی به نوشته مقاله، مقامات هفته گذشته به طور ناگهانی عفو مشروط برای زرداد فریادی را اعلان نموده او را به افغانستان اخراج کردند. مقامات برتانوی به شکل غیر قابل بخشش فقط چند روز قبل از آزادی زرداد به شاهدان عینی هشدار دادند که این مرد هنوز هم خطرناک را در بین آنها می فرستد. به نوشته نویسنده، هیچ یک از این شاهدان از خطر این مرد محفوظ نیستند. مردی که هواداران خود را حفظ نموده و نشان داده است که قادر به شکنجه و ارتکاب جرایم دیگر است. زرداد با رسیدنش به کابل برای مدت کوتاه دستگیر شد، ولی به روز دوشنبه دوباره به وساطت یک مقام عالی رتبه حکومتی که نامش افشا نشده است آزاد شد، که این مسئله نگرانی هایی را ایجاد کرده که وی شاید از کسانی که او را در لندن به زندان انداختند انتقام بگیرد. نویسنده مقاله می نویسد رئیس جمهور افغانستان اخیراً تعهد کرد که هر تبعه این کشور را در مطابقت با قوانین بشری حفاظت خواهد کرد، حتی اگر حفاظت آنها به معنای تحقیقات از شخصیت‌های عمده سیاسی هم باشد. ولی اگر رئیس جمهور می‌خواهد جدیتش را در این تعهد ثابت سازد، باید از زرداد آغاز نموده و شاهدان قضیه او را محفوظ بدارد. نشریه استار آنلاین نیز در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده و از پدیده شوم بچه بازی در حلقات پلیس افغان یاد کرده است. نشریه قصه زن به نام شیرین را نوشته که در ولایت هلمند زندگی می کند و ایور نوجوانش به حیث بازیچه افسران پلیس در لشکرگاه استفاده می شود. به نوشته نشریه این فقط یک مثال بیماری همگیر اختطاف و سوء استفاده جنسی از پسران کوچک در آن چیست که نویسنده بردهداری جنسی نهادینه در افغانستان خوانده است. شیرین از جمله 13 خانواده است که خبرنگار آژانس خبری فرانسه با آنها مصاحبه کرده و به گفته آنها اطفالشان از سوی نیروهای حمایت شده از سوی غرب مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند. شیرین قصه می کند که ایور 13 ساله اش چگونه زمانی که در آغاز امسال از سوی یک قمندان پلیس در هلمند با جبر برده شد، داد و فریاد می زد. شیرین می گوید زمانی که فریاد زدم که ایورم را رها کنند. افراد این قمندان با میله های اسلحه‌شان مرا نشانه گرفته گفتند می خواهی تمام اعضای فامیلت کشته شوند؟ بچه را فراموش کن.
یک منبع حکومت افغانستان می گوید ستر محکمه فیصله اولوسی جرگرا در مورد سلب صلاحیت 7 وزیر کابینه تایید کرده است. یک عضو هیئت اداری اولوسی جرگه نیز روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت گزارش هایی را به دست آوردند که ستر محکمه گفته است نظر خاص در این مورد ندارد. اما ستر محکمه افغانستان می گوید تا اکنون در این مورد هیچ فیصله صورت نگرفته است. سحر لیوال جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می دهد.
استر محکمه افغانستان فیصله اولوسی جرگه مبنی بر سلب صلاحیت 7 وزیر کابینه را تایید کرده است. این را یک منبع موثق در حکومت افغانستان به شرط افشا نشدن نامش به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفته است. در این حال یک عضو هیئت اداری اولوسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها نیز گزارش های را مبنی بر تایید فیصله ایشان از سوی استر محکمه به دست آوردند. عبدالرؤوف انامی منشی این جرگه گفت که استر محکمه گفته که نظر خاصی در پیوند به مسئله سلب صلاحیت 7 وزیر ندارد و آن را صلاحیت های خاص قوای مقننه نخوانده است.
ما همین را شنیدیم که استر محکمه گفته که نظر خاص در این مورد ما نداریم. استیضاع حق اولوسی جرگه است. از نظر تخنیکی اجراعاتی از آنها هر گپی داشته باشه با خودشان ارتباط میگیره. از نظر تقسیم صلاحیت های نهاد ها استیضاع حق اولوسی جرگه است. در ارتباط کدام در ماده 90 قانون اساسی تفسیر بردار نیست.
ریاست جمهوری افغانستان بیشتر از یک ماه قبل مسئله استیضای 7 وزیر کابینه را که از سوی اولوسی جرگه سلب صلاحیت شدند به استر محکمه راجع ساخته اعلام کرد که تا فیصله نهایی از سوی این محکمه وزیران سلب صلاحیت شده به کارشان ادامه دهند. وزیران خارجه، فواید عامه، کار امور اجتماعی، ترانسپورت، معارف، تحصیلات عالی و مبارزه با مواد مخدر به دلیل مصرف کمتر از 70% بودجه انکشافی سلب صلاحیت شدند. با آنکه زمانگیر شدن فیصله استر محکمه در پیوند به مسئله استیضای وزیران سر و صداهایی را ایجاد کرده است، اما عبدالله عطایی عامر عمومی اداری استر محکمه روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت تا کنون در ارتباط به این مسئله هیچ فیصله صورت نگرفته است. پیش از این اولوسی جرگه بارها از حکومت تقاضا کرده تا 7 نامزد وزیر جدید را به این جرگه معرفی کند. در این حال آگاهان مسائل حقوقی میگویند اگر فیصله اولوسی جرگه مبنی بر سلب صلاحیت وزرا از سوی استر محکمه تایید شده باشد، با توجه به ابعاد حقوقی آن انجام شده است. کبیر رنجبر یکی از این آگاهان در این مورد چنین گفت:
ما فکر نمی‌کنم که فیصله سیاسی صورت گرفته باشه. اگر اونا موضوعات مسائل سیاسی را در نظر گرفته باشه، دو حالت باز استقلال خود را دست می‌دهند. ما به یک دست که فقط همو جنبای حقوقی موضوع در نظر گرفته شده و فیصله صادر شده.
برخی رسانه‌ها گزارش دادند که استر محکمه با فرستادن نامه خاص ریاست جمهوری مبنی بر بررسی سلب صلاحیت وزیران را برای جلوگیری از ایجاد تقابل میان قوای مقننه و قضایه رد کرده است. اما کبیر رنجبر آگاه مسائل سیاسی میگوید که اگر استر محکمه فیصله اولوسی جرگه را تایید کرده باشد، مسائل سیاسی در آن دخیل نبوده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مرد جوانی که به ارتباط حمله اخیر در شهر برلین برای مدت کوتاه دستگیر شد و نام وی در سرخط اخبار قرار گرفت، یکی از جدایی طلبان بلوچ است که سال گذشته به آلمان پناه آورده است. نوید بلوچ که خود از بیم شکنجه نیروهای پاکستانی به آلمان پناه آورده است، در این کشور بار دیگر با مشکلات روبرو شد. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می‌دهد.
نوید بلوچ 23 ساله یکی از جدایی طلبان بلوچ از ترس شکنجه و سرکوب نیروهای پاکستانی به آلمان پناه آورده است. ولی تقریبا یک سال بعد از اینکه 6000 کیلومتر فاصله را طی کرد و در آلمان درخواست پناهندگی داد، به ارتباط حمله شب سه‌شنبه گذشته در برلین برای مدت کوتاه بازداشت گردید. در این حمله که یک نفر موتر لاری را میان یک بازار مزدحم عید کریسمس راند 12 نفر کشته و 50 نفر دیگر زخمی شد. قضیه او مشکلاتی را تبارز می‌دهد که تقریبا 1.5 میلیون مهاجر و پناهجو در آلمان و کشورهای دیگر اروپایی به آن روبرو می باشند. در حالی که اکثریت این مهاجران از بیم جنگ و شکنجه در کشورهای خود فرار کرده اند، خشم و انزجار عمومی در برابر اسلامگرایان تندرو که حملات تروریستی را در فرانسه و بلژیم انجام داده اند، برخی این مهاجران را نیز متاثر ساخته است. واجد بلوچ، یک دوست نوید بلوچ، به رادیو آزادی گفت که با اینکه مقامات آلمان اعلان کردند که او رها ساخته شده است، اما به وی دسترسی ندارد. نوید و واجد بلوچ هر دو از ملی گرایان بلوچستان پاکستانند که ایالت آنها از سال 2004 به این سو شاهد حملات جدایی طلبان و گروه های فرقه‌ای تندرو است. واجد بلوچ به بخش مشال رادیو آزادی گفت: ما از ترس شکنجه و سرکوب به جرمنی فرار کردیم، ولی چنین واقعات بازداشت ما را ناراحت و غمگین می سازد. او افزود که ما در بلوچستان قربانیان تندروی دینی مشابه هستیم و ما همدردی عمیق با مردم آلمان داریم. واجد گفت که دوست وی نوید بلوچ در ماه فوریه گذشته به آلمان رسید و درخواست پناهندگی وی هنوز زیر بررسی قرار دارد. او افزود که نوید بلوچ پس از آن فرار کرد که نیروهای امنیتی پاکستان به منزل خانواده وی در منطقه ماند ولسوالی کیچ در نزدیکی سرحدات ایران یورش بردند. وحید بلوچ، پسر کاکای نوید بلوچ که او هم در برلین پناهنده است، به رادیو بی بی سی گفت: نیروهای پاکستانی سال گذشته هنگام حبس نوید را شکنجه کردند. اما تأیید این ادعا از سوی منابع مستقل دشوار است.
برنامه رنگ های زندگی آماده نشر است که آن را با هم بشنویم.
رنگ های زندگی.
شنونده عزیز رادیو آزادی، امروز در برنامه رنگ های زندگی یکی از محصلین پانتونای خصوصی را داریم. در آغاز خودم معرفی کنین.
اسم ما وسیق.
مردم میگن که پانتونای خصوصی زیادتر پول میگیره، مثلا کل فشارش سر پول است، یعنی در قصه درش گپانه چطور است؟ حقیقت داره نداره؟
معلوم دار است که دانشگاه خصوصی قسمی که مصرف میکنند باید که از شاگردان شما از محصلین خود پول بگیرند، چون که همون مصارف را که یک محصل می داشته باشه به مو اندازه از پیششون فیس می گیرن که تا مصرف خرچ و مصرف خودشون را بکشن. ولی ما از فیس های راضی هستیم، یک دانشگاه خوب، فیس مناسب و محصلین ما در کل راضی هستن.
روز چند ساعت درس می خوانی؟ صبحانه می خوانی یا شبانه؟
از طرف شام هستیم، دائم شبانه 5 شام دروس آغاز میشه الا 8 شب ادامه داره.
از طرف صبح چی کار میکنی؟ مصرف چی کار هستی؟
تنها محصل هستم، تو کدام مصرفیت خاصی نیست، فقط محصل.
چون خودت جوان هستی، مشکلات جوانان در افغانستان چی است؟
تا جایی که من فکر میکنم دولت آنقدر توجهی که به نسل جوان باید داشته باشه نداره. یکی از مشکلات تا عمده جوانان ای است که زمانی که یک محصل از صنف 12 یا از لیسانس میگیره فارغ بشه، از هر دانشگاهی که باشه، در جاهایی که شایسته امو وظیفه است، شایسته امو پست است که باید اجرا کنه، این محصول لیسانس باشه یا دکترا باشه، برای زمینه مساعد نمی باشه. و در هر دفتری که مراجعه میکنن به خاطر کار، فقط از پیششون پول خواسته میشه، گفته میشه برشون که تا که واسطه و وسیله نداشته باشه شما وظیفه انجام دادن نمیتونه. پس یکی از مشکلات جوانان میتونیم بگیم که همین است.
چی تفریح داری؟ تفریح چی است؟ موسیقی میشنوی؟ فیلم میبینی؟ سپورت میکنی؟ چی است؟
ما معمولا مصروفیت خاصی ندارم و در روزانه با ورزش علاقه زیاد دارم و در ضمن ورزش و اوقات بیکاری کتاب مطالعه میکنم.
بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما.
با رنگ های زندگی این مجله خبری نیم ساعته رادیو آزادی به پایان رسید. همکارم نوریاس نوری با من در استودیو. نوری سپ خوش آمدید.
بله آرش.